پوشش اتفاقات بزرگ و کم نظیری مثل اجتماعات میلیونی بزرگی که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار میشه، در کنار پوشش اینها و خدمتی که به نام مبارک امام رضا علیه السلام در این جریان ارائه میشه، در خصوص نشر معارف رضوی، تولید محتواهای مرتبط با سیره وجود مبارک ایشون هم به شکل مناسبی اقدام کنیم و همه عزیزانی که در این راه با ما همراهی میکنند رو به عنوان خادمان رسانه امام رضا علیه السلام میشناسیم و در خدمتشون هستیم.
از همه ابزار رسانه‌ای هم فکر می‌کنم در این عرصه شما دارید استفاده می‌کنید، مخصوصاً ابزار به روز.
بله، بنای ما بر این هستش که انشالله از تمام ابزارهای رسانه‌ای به ویژه ابزارهای نوین رسانه و فضای مجازی استفاده کنیم در فعالیت‌هایی که داریم در مجموعه مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، از روزنامه قدس تا قدس آنلاین، بسیاری از شبکه‌های فضای مجازی، شبکه جهانی امام رضا علیه السلام در بستر اینترنت، شبکه رضوی، خدمت شما عرض شود که استودیوهای مجهز تولید محتوای رسانه‌ای، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته، ما تلاش داریم که از هر ابزار رسانه‌ای که ممکن هست استفاده کنیم تا انشالله این وظیفه که داریم رو به درستی انجام بدیم.
عزیزان میتونن به شما کمک بکنن در توسعه فرهنگ رسانه‌ای؟
بله، عرض کردم ما هر کسی که بتونه یه گوشه ای از معارف رضوی رو منتشر کنه خادم رسانه‌ای حضرت رضاست و حتما میتونن به ما در این راه کمک کنن. ما هم تلاش کردیم که در بخش‌های مختلف کاری خودمون هم شبکه امام رضایی ها به عنوان فعالان مردمی فضای مجازی، هم شبکه خادمیاران رسانه‌ای که در واقع ساماندهی شدن به عنوان خدمت در آستان قدس رضوی در حوزه رسانه، و هم عزیزانی که در رسانه‌های مختلف گروهی فعال هستند رو، هر کدوم رو به شکلی و طریقی در خدمتشون باشیم و این آمادگی رو داریم که در خدمت همه عزیزان باشیم. یک تلفن ملی هم داریم به شماره 138 که از هر کجای کشور عزیزی نکته‌ای، مسئله‌ای درباره آستان قدس داشته باشن میتونن تماس بگیرن، انتقادات، پیشنهادات، اطلاع رسانی اگه سوالی دارن و نکته‌ای دارن، عزیزانی هم که تو حوزه رسانه میخوان با ما همکاری کنن میتونن از طریق این شماره در واقع با ما ارتباط بگیرن و در خدمتشون باشیم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
عزیزی معید باشید.
از بخش اصلی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با پخش برنامه هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و توان است. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. هفت اقلیم شنبه ها مجله تخصصی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی تقدیم به لحظه های شما. لطفاً از طریق سامانی پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. طبق روال هر هفته همراه هستیم با جناب آقای مومنی، کارشناس برنامه در برنامه هفت اقلیم شنبه ها. آقای مومنی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام و درود به شما و همه شنونده های محترم.
بریم به سراغ موضوعاتی که برای این برنامه انتخاب کردین و قرار هست که به تفصیل درباره اونها با شنوندگان صحبت کنیم.
خانم خواجه نصیر، ما امروز می‌خوایم بپردازیم به استان خراسان رضوی که در مجموعه استان خراسان میتونیم بگیم شاید در واقع نقطه کانونی است. حالا البته یه مقدار باید با تساهل بگیم، اما به هر حال به واسطه وجود بارگاه امام رضا علیه السلام، هم خود بارگاه و هم تأثیراتی که به هر حال خود وجود یک نهاد به طور کلی میتونه پیرامون خودش بگذاره، حالا اینجا ما با یک نهاد مذهبی و دینی هم روبرو هستیم، هم از این منظر باز شده که خراسان رضوی رو من بگم در واقع نقطه کانونی خراسان و هم واقعا در شهرستان‌های استان خراسان رضوی که ما هر شهرستان رو نگاه می‌کنیم یک نقطه برجسته و یک نقطه قابل توجه داره. مثلا از تربت جام به واسطه وجود مدرسه و بارگاه احمد جام عارف کشورمون که باعث شده که اصلا اونجا گرایش‌های عرفانی و صوفیانه در طول تاریخ بسیار پررنگ باشه، یا در بعضی از شهرها اینکه به عنوان قطب مثلا زرشک شناخته میشه، حالا از جنبه سوغاتیش بخوایم نگاه بکنیم، یا قطب زعفران شناخته میشه، یا در شهرهایی که قطب تولید فیروزه هستند یکی از سنگهای ارزشمند قیمتی، شاید واقعا بتونیم بگیم که بهترین فیروزه در جهان رو باید در نیشابور سراغ گرفت، یا در مثلا سبزوار که به هر حال اون قیام سربداران یکی از اتفاقهای مهم تاریخ کشور ماست که در سبزوار باید ردش رو گرفت، در شهرهای دیگه، یا اگر که واقعا بخوایم یکی یکی نام ببریم هر کدومش چه چیزی داره. مثلا در گناباد که ما قنات قصبه گناباد رو داریم با عنوان طولانی ترین قنات در کشورمون، یا مثلا در کاشمر بریم که اون روایت های مربوط به سروی که زرتشت کاشته بود اونجا و البته داستانش رو میدونید که بعداً به دستور خلیفه آمدن اون رو کندن و بردنش و اینها. خواستم اینها رو یکی یکی مثال بزنم که ما با چه جغرافیای پر چگالی یا نمیدونم بگم پر فرهنگ، به هر حال با یک منطقه روبرویم که در برنامه امروز خیلی میتونه وقت ما رو به خودش اختصاص بده. امیدوارم که بتونیم حق مطلب رو درباره این استان عزیز و شریف به جا بیاریم. انتهای صحبت از بزرگان ادبی این استان هم میخوام چشم‌پوشی نکنم و راحت از کنارشون رد نشم. اگر استان فارس و شهر شیراز دو شاعر نامدار سعدی و حافظ رو داره، ما در استان خراسان رضوی با چندین شاعر روبرویم که حالا سه برجسته ترینشون عطار و خیام و فردوسی در همین استان هستند که به همه این بزرگانمون هم ادای ادب و احترام میکنیم. در این جغرافیای پرفرهنگ و پرتاریخ دعوت میکنم که در گفتگوهای امروز با ما همراه بشید. ما در استان خراسان رضوی و نگاهمون به این استان به یکی از مهمترین مجموعه های موزهی کشورمون نگاه خواهیم کرد و اون مجموعه گنجینه های موزه آستان قصر رضوی است. در گفتگو با رئیس این مجموعه آقای عبدالحسین ملک جعفریان وضعیت این موزه ها رو بررسی میکنیم و همچنین به واسطه اینکه این استان میراث فرهنگی بسیار پرشمار و ارزشمندی داره با جناب آقای احسان زهروند معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی هم گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم در این گفتگوها با ما همراه باشی.
رادیو فرهنگ.
خب خانم خارج نصیر، اجازه بدید که روی صحبت بگردانیم و با جناب آقای عبدالحسین ملک جعفریان گفتگو بکنیم. ایشون رئیس اداره گنجینه‌های موزه آستان قصر رضوی هستند و با توجه به اینکه مردم خیلی با این مجموعه در ارتباطن، یک مجموعه مذهبی و فرهنگی و اجتماعی که من فکر میکنم یکی از نهادهایی باشه در کشور ما که بیشترین ارتباط رو مردم باهاش دارن، از این رو مسائل مربوط به این مجموعه هم برای مردم حتما قابل توجهه و سعی میکنیم که در این گفتگو از زبان ایشون به گنجینه ها و به موزه این آستان مقدس بپردازیم. قربان به شما، سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من برای اینکه بتونم در واقع اطلاعات بیشتری داشته باشم و آگاهانه تر با شما گفتگو بکنم، قبل از برنامه مطالعه کردم، توی بعضی از منابع میدیدم که مثلا نوشته بودن 18 گنجینه، یه جا نوشته بود 11 گنجینه. گفتم حالا اینها رو از خود شما میپرسم که بفرمایید که به طور کلی تعریف مجموعه موزه آستان قدس رضوی چیست، شامل چه گنجینه هایی میشه، تا حالا کم کم اگر که مجالی بود بریم سراغ جزئیات و درباره هر کدوم از این گنجینه ها از شما بیشتر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا به نوعی به معرفی گنجینه‌های آستان قدس رضوی بپردازیم. این اختلافی که فرمودید در منابع مختلف هست به تاریخ انتشارشون مطمئناً متفاوت هست دیگه.
بله.
آخرین گنجینه‌های ما تعدادش 18 گنجینه تخصصیه که در چند ساختمان جدا از هم واقع شده. ساختمان اصلی و مرکزی موزه ها در صحن کوثر حرم مطهر هست که شامل 12 گنجینه تخصصی میشه که اگر بخوام به اختصار نام گنجینه ها رو خدمت شنوندگان محترم اعلام بکنم، گنجینه تاریخ حرم رضوی، گنجینه های تمر و اسکناس و سکه، گنجینه هنرهای تجسمی، صدف و خلزون، سلاح، نجوم، ظروف، ساعت و مدال و موزه تخصصی فحش. 12 گنجینه هستن که در ساختمان مرکزی واقع شدن. علاوه بر اینها ما ساختمان موزه قرآن و نفایس رو داریم که علاوه بر گنجینه قرآن، گنجینه هدایای مقام معظم رهبری، گنجینه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و همینطور تالار آثار اهدایی استاد محمود فرشیان به نمایش گذاشته شده. دو گنجینه انتهاییمون هم با عنوانهای موزه مردم شناسی و موزه آرایه‌های معماری حرم مطهر که در قسمت سردر غربی صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه واقع شده به عنوان 17 و 18 گنجینه‌های موزه آستان قدس رضوی در خدمت فرهنگ دوستان و علاقمندان تاریخ و هنر این مرز و بوم هست.
بله، خیلی ممنونم از شما. فکر کردم که از شما کمی درباره تاریخچه این موزه ها هم بپرسیم که اصلا از کی آغاز شد و به خصوص برای خود من پرسشی که بود توی مطالعاتی که میکردم، ساختمانی که آقای آندره گودار طراحی کردن و موزه اولیه درش راه اندازی شد الان کاربردش چیه، چه استفاده میشه و کمی در این باره توضیح بدید با این خط سیر ما بیشتر آشنا بشیم.
حتماً. موزه آستان قدس رضوی به صورت رسمی از سال 1316 پذیرای بازدید کنندگان بوده.
بله.
و شاهد ادعای ما دفتر یادبودی هست که از اون دوران برای ما به یادگار مونده.
جالبه.
در اون دفتر ما بازدید شخصیت‌های اون موقع رو از موزه آستان قدس داشتیم.
بله.
1316 تا 1404 فعلی قریب به 90 سال خدمت موزه آستان قدس رضوی هست و از اون تاریخ به بعد به علت اهدای روز افسون آثار به آستان قدس رضوی خب به ساختمان‌های جدید توسعه پیدا کرده و این توسعه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هست، یعنی تک موزه عمومی آستان قدس قبل از انقلاب الان تبدیل شده به 18 گنجینه تخصصی که عناوینش رو خدمتتون عرض کردم.
بله.
تا سال 56 ما در محل مقبره مرحوم شیخ بهایی ساختمان قدیم موزه رو داشتیم. از سال 56 به بعد به ساختمان موزه جدید که در حال حاضر هم در همون مکان در خدمت زائران هستیم به اضافه گنجینه های دیگه نقل مکان کردیم و اون ساختمانی که شما میفرمایید الان هم مورد استفاده هست، ولی خب با توسعه یافتگی حد اکثری که عرض کردم الان تبدیل شده به 18 گنجینه تخصصی.
بله، یعنی اون ساختمان اولیه که آقای آندره گودار طراحی کردم الان موزه است یا کتابخانه است؟
ساختمان محل مقبره مرحوم شیخ بهایی که خب در سطح توسعه خراب شد و چیزی ازش باقی نمونده به عنوان ساختمان، ولی ساختمانی که الان در خدمت بازدیدکنندگان عزیز هستیم تا سال 56-57 یک طبقهش به موزه اختصاص داده شده بود و بقیه طبقاتش به نگهداری کتاب و اسناد و منابع و آثار این چنینی، ولی با رشد و توسعه موزه ها و همینطور احداث یک ساختمان جدید و مجزا و در خودشان برای کتابخانه های آستان قدس رضوی در بست بالا خیابان یا بست مرحوم شیرازی و سایت الله شیرازی دیگه کل ساختمان به موزه های اختصاص پیدا کرد و همینطور بناهای جدیدم احداث شد، مثل موزه تخصصی فرش که سال 1190 ساختمانش به بهره برداری رسید، تالار قدیم تشریفات آستان قدس که به موزه ها اختصاص داده شد، موزه مردم شناسی، مقبره امیرملک شاه که عرض کردم الان مساحت چند ده هزار متری در اختیار موزه ها قرار گرفته.
بله، یه نکته که قابل توجهه برجا ماندن بسیاری از در واقع اجزایی که مربوط بوده به آسان مبارک امام رضا علیه السلام در طول تاریخ و اینها تا قبل از اینکه موزه شکل بگیره اینها نگهداری می شده و به خصوص در فهرست برداری هایی که می شده اینها ثبت شده بوده. اما نکته ای که قابل توجه اینه که به هر حال به خاطر اهمیتی هم که داشته بعضی از چیزها، بعضی از ابزارها اینها وقف شده بودن یا با در واقع اون اهمیت امانتداری دینی و اون اخلاق دینی که خیلی تاکید شده در نگهداری و در امانتداری و به خصوص اموال وقف اینها نگهداری شده بودن. اما مثلا در فهرست ها که میبینیم مثلا خود زریح ها، زریح دوم و چهارم در موزه نگهداری میشن، بقیه چیزهایی که دیگه الان در موزه، حالا من نمیدونم باید اسمش رو مثلا مفقوده بذاریم یا نذاریم، بقیه چیزهایی که نیستن اینها کجان و خود این نگهداری در طول تاریخ چگونه بوده؟ آیا شواهد و اسنادی وجود داره که نگهداری چگونه انجام میشده؟
مطلب خوبی رو اشاره فرمودید. اساس شکل‌گیری موزه آستان قدس اشیایی هست که در طول تاریخ ارادتمندان به حضرت امام رضا علیه السلام برای استفاده در حرم مطهر وقف یا اهدا می کردن. خب این آثار و اشیا بعد از مدتی اون حالت انتفاع رو از دست می دادن، دیگه از کاربرد اولیه ساقط می شدن، ولی چون مهر وقفی بودن روشون خورده بوده در یک مکان خاصی نگهداری می شده که حالا طبق پژوهشی که انجام شده مثلا چند اتاق در طبقه فوقانی صحن آزادی و صحن انقلاب در گذشته اختصاص شده بودن و اون آثار رو اونجا نگهداری می کردن. از حدود 100 سال پیش دیگه خب به فکر تأسیس و شکل‌گیری موزه افتادن و اون آثار بازنگری شد، شناسایی شد و تعدادی از اونها برای نمایش در موزه اولیه آستان قدس انتخاب شد.
بله.
بقیه آثار هم که می‌فرمایید همین سرنوشت و داستان رو داره. مثلا ما در موزه تاریخ حرم رضوی آثار و لوازم می‌داریم که برای شستشوی حرم مطهر در زمان گذشته استفاده می‌شده، برای غبارروبی حرم مطهر، حتی برای روشنایی در حرم مطهر استفاده می شده. الان ما در موزه آستان قدس بالغ بر 8000 اثر نفیس و موزهی در حال نمایش داریم و اگر آمار خزانه رو هم خدمتتون بخوام عرض کنم بالغ بر 100000 اثر نفیس.
ماشاءالله.
خب اینها به تناوب حتی برنامه ریزی هایی که صورت می گیره به نمایش در میاد و آثار فعلی برای استراحت در اصطلاح موزه‌داری به خزانه برمیگرده، یعنی بازدید کنندگان ارجمند که تشریف میارن و حالا اثر خاصی مد نظرشون هست و در اون زمان بازدیدشون مشاهده نمی کنن، اون اثر خاص به خزانه رفته برای استراحت. یک توضیحات مختصری بود در مورد گردش آثار اشیایی که در موزه نمایش داده میشه و برای استراحت به خزانه منتقل میشه.
بله، یه پرسش دیگه هم، حالا این ناظر به گذشته بود، یکی هم برای آینده میخوام بپرسم اگر کوتاه پاسخ بفرمایید، و اون این که ارادتمندان به امام رضا علیه السلام پرشمارن و از وقف کردن و اهدا کردن خیلی همیشه ساری و جاری بوده و هنوز هم هست. با توجه به این که الان هم گفتید 100000 شی در خزانه نگهداری میشه، 8000 تا در خود موزه ها، چجوریه این روند اهدا کردن ها؟ وقتی که این شمارش زیاد بشه شما در مسئله نگهداری با مشکل مواجه نمیشین؟
برای اهدای اثر و شی ما یک کمیته جذب آثار داریم که کارشناسان هنری رشته های مختلف عضو اون کمیته هستن و اثری که بخواد وارد موزه و خزانه آستان قدس بشه در اون کمیته به رأی گذاشته میشه.
بله.
و در نهایت تصمیم گرفته میشه که اثر اهدایی وارد موزه و خزانه بشه یا نه. یا به طور مشخصتر یا اگر خدمتتون بخوام عرض کنم، مثلا برای اهدای مدال، خب یک پدیده جاری و ساری هست و ورزشکاران عزیزم از روی اراده خیلی دوست دارن مدالاشون رو اهدا بکنن. ما پروتکل تعریف کردیم، مدال‌های طلا، نقره و برنز جهانی و المپیک و تنها مدال طلای آسیایی. مثلا دیگه ما مدال‌های طلای کشوری رو به علت همون محدودیت فضای نگهداری و نمایشی قادر به پذیرشش نیست.
درسته.
یه فیلترایی هست که گذاشته شده که فرمایش شما جذب آثار هم حتی امکان به صورت گزینشی و آثار نفیس صورت بگیره.
حالا که اشاره به مدال‌ها کردید، بازوبند آقای تختی هم در همون مجموعه نگهداری میشه، درسته؟
بله، یک ویترین مجزا ما به آثار اهدای مرحوم تختی، مرحوم جهان پهلوان تختی.
بله.
نام اونجازشون رو با احترام به زبون میاریم، اختصاص دادیم از 6 ویترین موزه مدال که 36 اثر اهدای مرحوم جهان پهلوان تختی موزه آسمان و باد سرزلی اهدا شده و بازوبندشون هم از جمله اون 36 اثر نفیس و چشم نواز هست.
بله، حالا با این احترامی که شما یاد کردید و در خور شخصیت جهان پهلوان تختی هم هست، طبیعیه که آثار ایشون همیشه میماند در موزه و احتمالاً به خزانه نمیره و همیشه مورد توجه قرار میگیره.
یه ظریفی که اشاره فرمودید، ما یک سری آثار اون در موزه آستان و باستر ازلی هست که شناسنامه موزه است.
بله.
و اونها رو حتی امکان اقدامات حفاظتی و نگهداریش در همون محل فضای نمایش انجام میدیم و برای استراحت خزانه نمیرم، مگر اینکه استراد و تشخیص کارشناسان محترم اداره مرمتمون بشه.
برای کنجکاوی خودم و احتمالاً شنونده ها، اون آثاری که نمیپذیرید در موزه و در خزانه، اونا چی میشن؟
اثری که وارد خزانه بشه شایستگی نمایش در موزه رو داره. یعنی ما الان اثری در خزانه نداریم که در موقع نمایش نباشه، ولی آثاری که اصرار دارن بنا به نیت اهدا کننده که میگن ما نذر کردیم،
بله نذر
کردیم، این کاسه مثلا باید آسمان با سرزدی اهدا بده.
بله.
ما بزرگواران رو هدایت میکنیم به دفاتر نزورات آسمان با اهدایی های خودشون به اون دفاتر که ثبت و ضبط میشه اهدا بکنن.
بله، سپاس از توضیحاتتون، خیلی متشکرم جناب آقای عبدالحسین ملک جعفریان، رئیس محترم اداره گنجینه های موزه آستان قدس رضوی. سپاسگزارم.
خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون
بودم. سلامت باشید، متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
موج اف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
با برنامه هفت اقلیم شنبه‌ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همراه شماییم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو به ما منتقل کنید.
رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین، خدمت شما همکاران خوبم و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به بنده، یعنی محسن روحی، عنایت فرمودید که بتونم از پایتخت معنوی ایران اسلامی، از مشهد الرضا، خدمت شما همکاران خوبم و همه شنوندگان عزیز این برنامه باشم. اجازه بدید بنده به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض بکنم چهار روز شهادت ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که مأمن و مأوای همه ارادتمندان به ساعت مقدس امامت و ولایت در ایران اسلامی است. همونطور که عرض کردم توفیقی داریم که از مشهد رضا در خدمت شما خوبان باشیم، اما قرار معرفی بکنیم با عنایت به موضوعیت برنامه بخش‌های مختلفی که جنبه تاریخی و میراث فرهنگی داره. همونطور که مستحضر هستید، مشهد رضا به دلیل اینکه ما وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام رو داریم، در حقیقت یک چهارراه و یک گذرگاه اصلی بوده، هم به جهت زیارت هم به جهت امور اقتصادی و تجاری و بازرگانی. ما به خاطر اینکه بیشتر و بهتر در این زمینه در حوزه‌های تاریخی و گردشگری در حقیقت برای شما عزیزان اطلاعات بدیم، دعوت کردم که از یک کارشناس بسیار خوب و یک مطلع که توفیق داریم در محضرشون باشیم، جناب آقای چوپانکاره که در حقیقت یکی از کارشناسان میراث فرهنگی و همچنین بافت قدیم شهر مقدس مشهد هستند که محبت کردن در کنار بنده قرار گرفتن تا در این گفتگو و همچنین برای دادن این اطلاعات بنده رو همراهی بفرمایید. جناب آقای چوپانکار عزیز، سلام ادب و احترام دارم خدمت شما، درود بیکران، تسلیت و تعزیت عرض میکنم این ایام رو و بسیار سپاسگزارم از اینکه با بنده همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای روحی و همه شنوندگان عزیزی که هر جایی صدای ما رو میشنوم، آرزوی سلامتی براشون دارم و همینطور قبولی عزاداری هاشون.
خب همونطور که عرض کردم، با توجه به این که ما میخوام بحث میراث فرهنگی و همچنین آثار تاریخی مشهد و رضا رو بگیم، دوست دارم که دیگه شما ساکن کلام و همچنین مسائل رو عهده‌دار بشید و از لسان شما بشنم.
بله، عرضم خدمت شما که اگر بخوایم در مورد مشهد بگیم، باید بگیم آثار تاریخی بسیار زیادی در مشهد و اطراف اون هست که خب در قالب یه جستجوی کامل از طریق وبگاه‌های مختلف میتونیم بهش برسیم.
بله.
شاید اگر بخوایم ویژه‌ترها رو در این روزها بگیم که اگر علاقمند باشن به دیدن اونها برن، میشه به خواجه ربیع اشاره کرد که در سال 61 هجری قمری یا به گفته بعضی ها 64 هجری قمری در مشهد فوت میشه و مزار شکل میگیره. نکته مهمش اینه که آقای روحی، حضرت رضا علیه السلام وقتی وارد دشت طوس اون زمان و مشهد کنونی میشن،
بله،
به زیارت قبر خواجه ربیع میرن و توصیه میکنن ایشون رو و میگن که ایشون از زهاد حضرت هستن، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، و این باعث علاقه مردم به خواجه ربیع میشه و میشه گفت که از اون مجموعه بناهای بسیار خاص دوره عباسی. البته نکته خدمت شما بگم که بعدها چون در کنارش یک آرامستان بسیار ویژه شکل میگیره، شاید بعد اشاره کنیم مزار افرادی مثل مرحوم کافی یا دکتر عبدالله بلبن که در واقع یه پزشک اتریشی هستند که در مشهد مشرف به دین اسلام میشن، شهدای گرانقدر اونم اونجا هستن و البته شخصیت های بسیار زیادی در این مجموعه کنار خواجه ربیع. علاوه بر خواجه ربیع میشه به امامزاده یاسر و ناصر، برادران امام رضا علیه السلام،
بله،
5 کیلومتری شهر مشهد و ترقبه اشاره کرد که توسط در واقع نیروهای مأمون به شهادت میرسن. اگر سری به کوهسنگی بزنید، در کوهسنگی ما مزار میرزا ابراهیم رضوی رو داریم از سادات رضوی که بنا البته مربوط به 1048 هجری قمری، اما میرزا ابراهیم رضوی خدمات بسیار زیادی رو به مشهدی ها و حرم حضرت رضا انجام داده و خب البته علت این که مزارش در این نقطه از شهر قرار گرفته به این دلیل که بر اساس برخی روایاتی که در اون دوره میگفتن، چون محل استقرار حضرت رضا بوده و مردم طوس و صنوبات به زیارت حضرت رفتن، نیت کرده و مزارش در این منطقه قرار گرفته. در میامه کیلومتر 30 در واقع جاده مشهد به سمت فریمان و سرخس، در شمال شرقی شهر هم یحیی بن زیده که در 125 هجری قمری توسط بنی امیه به شهادت میرسه و مزارش اونجاست، که خب اینها میشه بخشی از اون آثار تاریخی. اما کنار اینها اگر بخوایم یه نگاه متفاوت‌تر به مشهد بکنیم، باید بگیم مشهد از قرن 10 پایتخت معنوی جهان اسلام بوده و در اسناد دوره صفوی هم این نام اومده و شاید یکی از اون چیزهایی که بسیار زیباست جناب آقای روحی،
بله،
کوچکترین مسجد جهان اسلام با با عرضم خدمتتون که به اندازه 8 متر با 180 سال قدمت که بسیار هم فضای زیبایی داره و همچنان هم فعاله. و خب البته خاصیت مساجد خردو این بوده که زائر آقا علی بن مسرزا در مشهد هر آن و هر لحظه بتونه در